الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که قسمت دوم منطق که عبارت بود از حجت و دلیل، این حجت و دلیل را یه تقسیمی براش کردیم به قیاس و استقراء و تمثیل و هر کدوم قیاس و اقسامشو گفتیم و اینها. این تقسیمی بود برای قیاس، برای حجت و دلیل به اعتبار صورت دلیل و مخصوصاً اون قیاس را که گفتیم یه قیاس استثنایی داریم، یه قیاس اقترانی داریم، اقترانی هم حملی و شرطی و شکل اول و شکل دوم و سوم و چهارم، اینا تقسیمی بود به اعتبار صورت قیاس. ولی یه تقسیم دیگری داریم به اعتبار ماده قیاس که تقسیم میشه به صناعات خمس و حالا میخوایم وارد این بحث بشیم. ولی قبل از ورود در این بحث یه توضیحی را بنده باید راجع به بحث‌های گذشته بدیم و او این است که ما در اوائل ورود در منطق که نیاز پیدا کردیم برای اینکه موضوع منطق و تعریف منطق و فایده منطق را ذکر کنیم، اومدیم اگه نظرتون باشه علم را تقسیم کردیم به تصور و تصدیق. هر کدوم از اینا را هم تقسیم کردیم به بدیهی و نظری و بدیهیات رو گفتیم از نظریات به طریق فکر و نظر میتونیم به دست بیاریم و فکر و نظر هم قد یقع فیه الخطا و فهتیج الى قانون که تعصم و مراعات و ذهن عن الخطا فلفکر و هو المنطق. وقت موضوع منطق رو به دست آوردیم، تعریف منطق و فایده منطق. ولی در تعریف فکر مصنف گفته بود که در قبال تعریفی که دیگران برای فکر کرده بودن، که گفت دیگران گفتن فکر ترتیب امور معلومه لتعدی الى امر مجهول، مصنف ما گفته بود هو ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول، که وقت محشی راجع به این که چرا مصنف کلمه معقول گفت و معلوم نگفت در چراش نکاتی گفت. یکیشی بود که چون گفت معقول، یعنی معقول یعنی اون که به عقل درک میشه و عقلم کلیات رو درک میکند، مصنف خواست بگید که فکر در امور کلیه جاری میشد، در امور جزئیه جاری نمیشد. و از یه حد مصنف گفت معقول که این تعریفش مانع اغیار باشد. و خود شارع گفت چرا میگویم در جزئیات فکر جاری نمیشد؟ برای اینکه جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، که جزئی نه کاسب است و نه مکتسب، یعنی نه از جزئی پی به حال چیز دیگه میتونیم ببریم، نه از حال چیز دیگه پی به حال جزئی میتونیم ببریم. این جوری گفت. این حرف ابتداعاً به نظر میاد مناقض است با آنچه که در این اقسام حجت و دلیل میگن. آنچه که در اقسام حجت و دلیل میگن، برای اینکه میان میگن در حجت و دلیل یا از حال کلی پی به حال جزئی میبریم، اون اسمش داریم قیاس، پس جزئی مکتسب واقعش، یا از حال جزئی پی به حال کلی میبریم، این میشه استقرا پس جزئی کاسر واقع شد، یا از حال جزئی پی به حال جزئی دیگر میبریم، این میشه تمثیل، پس جزئی هم کاسب شد هم مکتسب. پس او حرف اونجا با این حرف اینجا متناقض شد. اینو برای رفع تناقضش اولا یه نکته رو باید بدونیم، این جزئی که اینجا میگویم یا از حال کلی پی به حال جزئی میبریم، یا از حال جزئی پی به حال کلی، یا از جزئی پی به حال جزئی دیگر، این مقصود جزئی حقیقی نیست بلکه جزئی اضافی است. جزئی حقیقی نیست بلکه جزئی اضافی است. جزئی اضافی هم اخص است، شعر رو میگفتن جزئی، که وقت جزئی اضافی ممکن بود جزئی حقیقی هم باشد، ممکن است جزئی حقیقی نباشد و کلی باشد. پس اونجا که میگویم جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، مقصود جزئی حقیقی است، ولی اینجا مقصود جزئی اضافی است. ولیکن بازم کنهو اشکال باقی است، برای این که بالاخره جزئی اضافی شامل جزئی حقیقی هم میشه، و در همو قیاس و در قیاس که از کلی پی به حال جزئی میبریم، بسا راستی کار به حکم فردم پی میبریم. مثلا میگویم یه زید و میگویم زیدون انسان و کل انسان ناطق، فزیدون ناطق، اینجا راستی به حال زید پی بردیم و اینها. پس آخرش پس تناقض بین اونجا و اینجا به این جور که ما این توضیح رو بگذاریم روی مطلب که مقصودمون از جزئی اینجا جزئی اضافی است، بازم یه اشکال رفع نشد، از حال کلی پی به حال جزئی حقیقی بردیم. بفهم این است که تنهایی کفایت نمی کند، باید بازم مطلب رو توضیح بدهیم. و اون توضیحش این است که اونجا که میگویم جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، هر جزئی به اعتبار که جزئی یک کلیه است، تحت یک کلیه است، و در این جهت فرق میکنه جزئی حقیقی باشه یا جزئی اضافی، این دو حیثیت داره. یه حیثیتش همون کلی که در ضمن اینه، که وقت تقریبا نه تحقیقا جزئی رو بخوایم معنا کنیم، باید بگویم جزئی یه مجموعه است درست شده از اصل کلی و خصوصیات فردیه. بنده که یه جزئی از انسان، هر کدوم از شما که حاضرید هر کدوم یه جزئی از انسان هستید، این مسامحتن میگم، این مسامحت که میگم تحقیقش باید در فلسفه بشه، توجه کردید؟ به طور مسامحت که تو منظوم منطق هم خوندیم که اگر کلی رو گفتیم جزء فرد است، جزء تعملی است نه جزء خارجی. حالا اون دقت حالا کار نداریم، میگم هر جزئی که انهو مجموعه ایست از اون کلی و خصوصیات فردیه، توجه کن. مثل که یه انسانی رو بگویم این جزئیه، یه فرد انسانه، انسانیتش و قدش و شکلش و زمان تولدش و مکانش، اینا که مشخصاتش هستن، این جزئی مجموعه این هاست. اون وقت در این طور جزئیات که خب هم کلیه با مجموع افراد، وقت با جزئیات دیگر در اصل کلی شریکند و در این خصوصیات از هم مباینند. خوب لطف فرمود یه توضیح که هر جزئی که حالا اهم از جزئی حقیقی و جزئی اضافی، همون حسه ایست از کلی و خصوصیات فردیه، اینطوری میشه. اون وقت ما یه دفعه از این جزئی پی به حال، از کلی پی به حال جزئی میخواییم ببریم، آیا از کلی پی به حال جزئی میخوایم ببریم به اعتبار اون جزء جزئی که همون حسه ایست از کلی در ضمنش، یا به اعتبار خصوصیات فردیه؟ لابد به اعتبار اون کلی که در ضمنشه. توجه کردی؟ مثلا شما از دور یه چیزی میرفتس برد، اول شک داشته، بعد دوستتون که فردتون بود با چشمش بهتر میدید گفت این انسانه، گفت خیلی خوب پس این انسان است و هر انسانی هم هوش دارد، متوجه اعمال ما هست، پس این متوجه اعمال ما هست. رو این فرد حکم میکنی که این متوجه اعمال ماست، هم رو این فرد به اعتبار که پسر کبلا حسینه یا برادر مشتی علیه به یه اعتبار، یا به اعتبار که از اون کلی در ضمن ای چیزی هست، ای به اعتبار اون کلیست که در ضمنش هست. توجه می فرماد؟ ای جوریه. پس در حقیقت ما کلی را وقتی به احکام کلی احاطه کردیم که ای همونیست که تو کبرا میگویم یه کلیت کبرا میخواییم، وقتی به کبرا احاطه کردیم او کبرا سریان داره در تمام افراد، لذا یه حکم ساری و جاری در تمام افراد میفهم. ما بالاخره درست است یه آتیش اگه اینجا باشد میدونیم داغ است، یه آتیشی جای دیگه باشد میتونیم داغ میدونیم داغ است، ولی اگه کلی نار را نفهمیده بودیم داغ است نمیتونستیم قضاوت کنیم که آتش تو جهنم هم داغه. توجه کردیم؟ این نمیتونستی، اما چون حکم کلی رو فهمیدیم این است که از ذات و ذاتیات پی به احکام میبریم، ذاتو که حکمش رو فهمیدیم این حکم سرایت میکنه به تمام افراد. پس افراد و جزئیات که من از کلی پی به حال اونها میبریم، توجه کردی؟ این به اعتباری که این جزئی و این افراد از او کلی در ذهنشونه، که انه سرایت دادن حکم کلی در همه جا که این کلی تحقق دارد، نه به اعتبار او خصوصیات فردیش است. همچنین در مسئله عکس که استقرا باشد از جزئی پی به حال کلی میبریم، هر جزئی یک کلیست با خصوصیات فردیه، اون جزئی هم همینجور، اون جزئی هم همینجور. وقت از تتبع جزئیات که یه حکمی به دست میاریم به اعتبار نه خصوصیات فردیه بلکه از زیاد مشاهده کردن این جزئیات منتقل میشیم که لابد حکم کلیست که بر ایناست، و یه انتقالیست از کثرت مشاهده جزئیات، لذا این به موقع خودش باید بیان. گاهی هم شده است که کسان که خواستن علوم عقلی رو از اعتبار بیاندازن و گفتن تنها به حس و تجربه که یکی از اقسام استقراء است خواستن تمسک کنن، به موقع خودش جوابشون داده شده است که حتی اینجا اگه ما یه احکام کلیه یه نداشته باشیم، احکام عقلیه که یک قاعده سنخیت بین علت و معلول و قاعده مثلا معلول بی علت نمیشود و حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، اگر ما یه احکام کلیه عقلی رو نداشتیم استقرا و تجربه هم افاده نیم کرد. شما اگه 100,000 آهن را هم تجربه کرده باشید، دیده باشید که در حرارت منبسط میشه، نمیتونید یه قاعده کلیه فیزیکی داشته باشید که کل فلزن ینبسط فل حراره، نمیتونید بگید به یه قواعد کلیه. حالا مقصود این است که در این استقرا و تمثیلم در استقرا درست است از جزئی، ولی از کثرت مشاهده جزئیات منتقل میشیم که کلیش ایجوره، نه از خصوصیات فردیه. در تمثیل هم دیدید از جزئی که پی به حال جزئی دیگر بر میخوادیم ازئی را که او جزئی مقیسان علی، مثل شراب که میگفتیم این شراب که حرام است، این نه برای خصوصیت این شراب که تو اون ظرف هست، مثلا تو اون شیشه یا غیر ذلک، به اعتبار روان بودنش نیست، به اعتبار مثلا میعانش نیست، چیز رنگش نیست، بوش نیست، به اعتبار این که مسکره، کنه هم حکم مسکر رو فهمیدیم و حکم مسکر رو فهمیدیم هر جا فرد داشته باشن این حکم. اینجاست که بس ما میگویم که از سر این که در فقه ما شیعه میگویم به قیاس همین که در منطق اسمش دارن تمثیل نباید اعتنا کرد، این است که ما چه میدونیم ملاک حرمت چی بوده است. اینا قیاس، این خیلی قیاسا مثل همون میشد که میگن یک کسی میگفته درخت گردکن با این بزرگی درخت خربوزه الله اکبر، هم مثلا این خیال میکرده لابد جسم درخت میوه که بار میده یه تناسبی، یه تناسب مستقیم با بعد او داره، وقتی که تو این دونه گردو که حجمش این قدرست در مثلا بسا 51 یه خربوزه است، پس بنابراین درخت گردو هم حجمش 51 یه درخت خربوزه است. وقتی الله اکبر که درخت خربوزه چقدر بزرگ خواهد بود. این واقع مطلب این است که ما اینجا هم اگر قضاوتی بکنیم بر این است که به واسطه او رسیدگی که میکنیم حکم یک کلی رو میفهمیم، او کلی میگویم در اینجا هست. لذا در استقرار در تمثیل میگفتیم بیان و مشارکت جزئی لجزئی آخر فی علت الحکم، در مشارکت داره یعنی یک کلی هست، هم بر او سر میکنه هم بر ای سر میکنه. یا تشبیه و جزئی و جزئی آخر فی علت الحکم، مثلا فی معنی که در اون مقیس و علیه هست و حکم معلله به اونه. پس علی حال او حرف اول منطق که می گفتیم جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، اینجا دست ازش بر نداشتیم، اینجا از کلی پی به حال جزئی می بریم، جزئیات به اعتبار او حسه ای از کلی که در ذهنشون هست، از جزئیات پی به حال کلی میبریم، برای که از تتبع جزئیات منتقل میشیم که حکم کلیش اینه. و این رمز این است که ما میگویم تجربه تنها کافی نیست و یه علوم عقلیه مباز داشته باشیم، و همچنین در تمثیل که میگویم از جزئی پی به حال جزئی دیگر میبریم، در حقیقت به واسطه مقایسه با جزئی دیگر علت حکم را منتقل میشیم که هم در مقیسان علیه هست هم در مقیسمون. و مطلب دیگه که باید توجه داشته باشیم از جزئیات به اون جهت که جزئیان با هم مباینن، بنده رو اگر جسمیت که با هم شریکیم، جوهریت و قابل ابعاد ثلاثه و نامیون و حساسان و ناطقون که اینا رو همه جمع کنیم میشه انسانیت، در این که با هم شریکیم که از هم بازش کنیم، جوهرون قابل لعباد سلاسه نامیون حساسون ناطقون، به هم مندمجش کنیم انسانون، در این جهات که با هم شریکیم اینو رها کنیم، من پسرکی هم و قدم چجورست و رنگم چجورست، شما پسرکی هستید و قددون، در این جهات با هم مباینیم. وقت از این جهات بخواییم پر ببریم حکم مباین از آخری با اون مباین است، حکم مباین هیچ وقت با مباین دیگر سرایت نیم کنه. بسته اون باشه و فردا شاید این منطق رو نتونیم فردا بکنیم، مغنی رو انشاءالله میکنیم منطق رو. رحمان الرحیم، عرض کنم که قسمت دوم منطق که بحث از حجت و دلیل بود، یعنی اون معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرسون، اونو تا حالا واردش بودیم و سه قسمش کرده بودیم، قیاس و استقرا و تمثیل، و قیاس را هم تقسیم کرده بودیم به استثنایی و اقترانی، اقترانی هم به شرطی و حملی و اشکال اربعه و اینها. ولی حالا بازم میخوایم بریم سراغ همو قیاس و بازم برا قیاس تقسیماتی داریم. اونتاش اینجا توجه میدن که او تقسیمی که تا حالا داشتیم به حسب صورت قیاس بود، ولی حالا میخوایم تقسیم کنیم به حسب ماده قیاس. و اینو خب توجه دارید، حالا سربسته که این چیزا یه ماده‌ای داره یه صورتی داره. مثلا مثل در یه ماده‌ای داره که چوب است یا آهن است مثلا یا فلز دیگری است، یه صورت داره که در لدولنگه‌ای یا در مثلا گاراژی یا در گالری به اصطلاح اینا صورتش است. بنابراین ما چیزا رو که تقسیم میکنیم گاهی به لحاظ ماده تقسیم میکنیم، مگم کاسه چینی، کاسه ملامینی یا در چوبی یا در آهنی، گاهی به حسب صورتش تقسیم میکنیم. این تقسیمی که جلوتر برا قیاس کرده بودیم به حسب او شکل قیاس و صورتش، که اگر عضو بود اقترانی می شد، اگر عضو بود استثنائی، ولی حالا به تقسیم است به اعتبار مادش، که به این اعتبار قیاس تقسیم می شد به قیاس به چیز، به برهان و جدل و مقالطه و شعر و خطابه، به این پنکه میگن صناعات خمس. یعنی در نظر میگیریم او قضایایی رو که بر میداریم و به شکل قیاسی درش میاریم، او قضایا چه جور قضایایی باشد، این تقسیممون به او اعتباره. کار به شکلش نداریم، شکل شکل اقترانی باشد یا استثنایی. این است که از این لحاظ تقسیم کنم به صناعات خمس و طرز بیانشون اینه. میگن اون مقدماتی که ما میاریم به هم ضم و ترکیب میکنیم، یا این است که تصدیقی افاده میکنه، یه تصدیقی ما برامون پیدا میشه، تصدیقم که میدونیم و همون اذعان به نسبت، یا تصدیقه که برامون حاصل میشه یا نمیشه. اونجایی که هیچ تصدیق حاصل نشه، فقط در قوه خیال یه چیزی میاد و میدونیم هم ایجور نیست، اینو بهش میگن شعر، که از شعر یعنی خیال بافی. توجه کنید، و این هم توجه کنید در اصطلاح قرآن شریف از شعراء و یتبعهم الغاوون، شعراء گمراه ها دنبالشون میرن، یعنی خیال بافی. منتهی معمولا خیال بافی ها به صورت الفاظ وزن شده و سنجیده شده، و این کم کم یه قضیه این لفظ اومده به مطلق الفاظی که منظم شده بهش میگن شعر. روی این معناست که ان من الشعر لحکمه، اگه شعر فقط تو معناش بود خیال بافی، خب پیغمبر نفرمود ان من الشعر لحکمه. یا یک از شعرهای جاهلیت لبید شاعر وقتی یه شعری گفته است که گد علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو، اینو میگم پیغمبر اکرم فرموده است اصدق شعر قالت العرب، این صادق ترین شعره. منظورم این است که حالا به این الفاظ وزن شده میگن شعر و غزل و اینا، این چون بیشتری و خیال بافی و اینا به صورت الفاظ مسجع و مقفع میگفتن اسم شده شعر، وقتی به مطلق الفاظ منظم و مرتب میگن شعر. قرار حالا اگر یه چیزی به صورت قضیه الغا بشه ولی هیچ تصدیقی نمیاره، مثلا فرض بگیری که بگید العسل یاقوتیتون سیاله، این چیز الخمر یاقوتیتون سیاله و شراب مثل یاقوت، اینا این آدم رو میخواد چیز کنه این در قوه تخیل انسان یه برقی میزنه دینا مثل که میخواد متمایل بشه ولی نه زود منصرف میشه. این میشه مثلا به قول استاد ما این شعر رو مثال میزه، بگید که ای اون که جز الهی تجزا دهانتو کردی به خنده نقطه موهوم را دوتو. مثلا حالا اگه اینجا باشه که خیلی هم بده، خب یه باره بگو دهن نداره دهی که داره به اندازه جز الهی تجزا. اجالت هر اینا چیزه میشه شعریات که اون مقدماتی که لا یفید و تصدیقه و فقط تخییلن امشد شعر. و اگر نه افاده تصدیقی میکنه، وقتی افاده تصدیق یا این است که افاده مظنه میکنه، این اسمش میذاره خطابه و باب مواعظ و موعظه ها خیلیش از این بابه که مقدماتی رو که ترکیب میکنند و اینا افاده مظنه ای میکنه. یه دفعه هست که نه افاده مظنه نیست، این یا افاده یقین میکنه بهش میگن برهان، یا اگر افاده مظنه نیست، یقین نیست، تخییل نیست، اینها و به اصطلاح هیچ کدوم از اینا نیست ولی بالاخره آدم در میمونه چیزی جواب بده، وقت اینو بهش میگن. اگر خلاصه عموم اعتراف به این معنی که یه قضیه بین مردم عاماً قبول دارن و متکلم این قضیه رو به کار برده، اینو اسمش میذارن خلاصه جدل. یا اینکه که عموم اعتراف هم نیست، خود قسم، خود خصممون در مقام مباحثه معترف شده، اینو بهش میگن جدل. و اگه چنانچه نه، نه تخییله، نه مظنه، نه یقینه، نه عموم اعتراف برش هست، نه خاص قبول دارد، اسمش میشه مغالطه. لطفا بودید مثلا ما یک کسی رو تو بحث گیجش کنیم، در مثلا مثل اون کسی که مخاطب با میرزای قومی، میرزای قومی رو خوردش کنه، میرزای قومی بنا شد بنویسه مار بنویسه، خب نوشت مار. اون یکی هم به اصطلاح مخاطب میرزا رو مغلوبش کنه، عکسی مار درست رو کاغذ کشید گفت ببین مار این است که من کشتم، نه اون. این حالا واقعش نیست که یه سرپیچوندن بیشتر نیست، اینا رو بهش میگن مغالطه، این صناعات خمسه. حالا این توجه داشته باشیم، یه مسئله مسلم بین منطقیین که میگن که نتیجه تابع اخص مقدمه، اخص به سیم یعنی پستر، که وقت حالا روی زمینه ما اگه بخوایم مثلا برهان داشت، برهان نه این بود که اونی که مفید یقین باشه، وقت این در صورت است که هر دوتا مقدمش مفید یقین باشه. مثلا اگه یه مقدمه مغالطی است با یه مقدمه یقینی، این ملحق میشه به مغالطه. ما مثلا یه کسی رو سرش بپیچونیم، یه عکس عفوی به دیواره، میگویم این حاضا فرسان و کل فرسن مثلا یسحلو هر فرسی لهو سهیلون فهازا لهو سهیلون، این دومیش یقینیه که عصف شیه هم میکشه، اما اولیش اینجا کلا سری بابا گذاشته شکل عصف را دست گذاشته، امروش گفتیم که این مثلا عصف است و اینها. قرض اینها مثلا اگه یه مقدمه شعری داریم، یه مقدمه یقینی، که قیاس میشه قیاس شعری. اگه یه مقدمه ظنی داریم، یه مقدمه یقینی، که قیاس میشه قیاس خطابی. همچنین بالاخره اگه تو یه قیاسی یه مقدمش درجه پایین تر است ولی اون یکیش از باراته، این ملحقه به پایین تری میشه. ها حالا این قسمت رو بخونیم، عبارت بالسر رو ببینیم. فصل القیاس اما برهانیان یتعلف من الیقینیات. حالا از رو عبارت بکنیم، قوله القیاس الى آخر، گید که کما ینقسم به اعتبار الهیت و صورت، همچنان که منقسم میشه به اعتبار هیئت و صورتش، الى استثنائی و اقترانی به اقسامها، به استثنائی و اقترانی به اقسامش، فکذالک ینقسم به اعتبار الماده الى صناعات الخمس، به اعتبار مادهش به صناعات خمس. اقتناعات خمسی چیست؟ عن البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المغالطه، که باب صناعات خمس. وقد یسما سفسطیه ایزن، این مغالطه گاهی قیاس سفسطی هم نامیده میشه. حالا چرا قیاس به اعتبار مادهش به این پنج قسم؟ گر لعن مقدماته اما ان تفید تصدیقن، یا افاده تصدیقی میکنه، او تأثیرن آخر غیر تصدیق، یا یه تأثیر دیگر غیر تصدیق، عن تخییل یعنی تخییل. و ثانی اشعر، اینی که فقط افاده تأثیری میکنه تصدیق نمیگاره، این میشه شعر. اصلا اینجا این داستانی که راجع به رودکی شاعر و امیر بخارا تو کتابا بوده، مثلا میگم شما خاطرید یا نه، که یه وقت امیر بخارا یه حوض کرده بود بره یه جایی، اونجا آب و هواش خوب، اونجا خلاصه لم داده بود اونجا و میخواست اونجا بمونه دیگه، آخه پایتخت مملکت اینم چی بخارا بوده، حالا آخه شاه مملکت رفته اونجا، دلش خوش اومده میخواد اونجا بموند، عیاش و کیاف و اعیان و رجال هر کار کردن که این شاه منصرفش کنه بیاد آخه برگرد به پایتخت، نشد. رودکی شاعر رفت و اونطور که دیدید چنگ را در دست گرفت و بنا کرد و شعرها را سرودن در مدح بخارا، که بوی جوی مولیان می آید همین، یاد یار مهربون آید همین، میر ما بسلا ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیون آید همین، مثلا میر ما هست و بخارا آسمون، ما سوی آسمون آید همین، میر سر وست و بخارا بوستون، سر سوی بوستون آید همین، ای بخارا شاد باش و دیر زی شاه زی تو میهمون آید همین. خب تو کتابا که ما خونده بودیم بود که شاه وقتی این شعر را شنید پاشد و موزه در پای نکرده سوار شد. وقت ما میگفتیم ببینید افسر ما مردم دست کیا بوده، دست کیا، چه فرق است بین شطور که براش هدی میخونند و نمیزنند خیلی راه میره، با این مردی که زمام جامعه به دست اونا بود این هاست. این تأثیر شعر است، اینجور شعر به اون معنا که اشعره های ارتباه همال قابون. خب یه بستانی اشعر، ول اول اما ان یفید زنن، اول یا که اون که تصدیق میارد یا افاده زن میکند، او جزمن فل اول و الخطابه، اول خطاب است و ثانی که جزم میاره، این جزم همچنین یه معنای عام میگیریم که شامل مظنه هم میشه، این افاد جزمن یقینیان فهوال برهان، اگه جزم یقینی بیاره برهان شه، و الا اگه جزم فعن اتو به رفیه عموم الاعتراف، اگر معتبر بشه درش عموم اعتراف از عامه، او تسلیم من الخصم، که یه قضیه عامه قبول دارن همونا به کار میبریم، یا اگه عامه هم قبول ندارن خود اون کسی که باش بحث میکنیم قبول داره، فهوال جدل، این میشه جدل، و لا فل مغالطه، وقت بنابراین تعریف اینا به دست میاد. مثلا اگه از ما بپرسن شعر چیه، میگم صناعت و شعر قیاسون یفید و تأثیرن غیر تأثیر. خطابت چیه؟ قیاسون معلفون من قضایش یفید و زنن. برهان چیه؟ القیاس اما برهانیون یا تعلق منن یقینیات که افاده یقین میکنه. مغالطه چیه؟ اونی که نه جزم میاره نه عموم اعتراف برش هست. اینها میگه بعلم ان المغالطه ان استعملت فی مقابلت الحکیم، مغالطه که در مقابل حکیم استعمال شد سمیت سفسطیت سفسطه، و ان و ان استعملت فی مقابلت غیر الحکیم سمیت مشاقبه. مشاقبه یعنی پی شرگشتن. بله. و علم ایزن انهو یعتبر و فل برهان، بدون که معتبر است در برهان، ان یکون مقدماتهی به اثرها یقینیه، مقدماتش به تمامش یقینی باشد، به خلاف غیرهی من الاقسام. مثلا یکفی فی کون القیاس مغالطتن، کفایت میکنه در که قیاس مغالطه باشد، ان یکون اهدا مقدمتیه وهمیه و امکانت الاخرى یقینیه. یکی از مقدماش وهمی باشه، مثلا اینجوری از باب مثال بگم که الله تعالی موجود و کل موجود متحیز، وقت الله تعالی متحیز همون حرفی که یاوه میگفته، خدا که موجود است و هر موجود متحیز است، پس خدا متحیز. یه مقدماتش یقینی است که الله تعالی موجود است، اما مقدمه دومش وهمی است. بعدن خواهیم گفت وهمیات قضایایی است که قوه واهمه انسان رو معقول بی خودی دخالت در معقولات میکنه، اون که حقش نیست. توجه کن که قوه واهمه رو معقولات هم یه احکام میکنه قیاساً به محسوسات، چون محسوسات هر جسمی رو دیدیم حیز داشته است، وقت میاد میگه الله موجودن و کل موجوده فهو متحیز. این مقدمش یقینی است یا مقدمش وهمیه. جد مثلا یک فی فی کون القیاس مغالطتن ان یکون اهدا مقدمتیه وهمیه و امکانت الاخرى یقینیه. نعم بله، یجب ان لا یکون فیها ما هو ادون منها. مثلا گفتیم یک کدوم از مقدمش که وهمی شد میشه مغالطه، ولی میباست کمتر از وهمی توش نباشه. اگه کمتر شد میشه شعری، ما هو ادون کش شعریات، و الا یلحق بالادون ملحق میشه بعدون. فا ان المؤلف من مقدمت مشهوره و اخرى مخیله، اگه مؤلفه یعنی مرکب از یه مقدمه مشهوره یه مقدمه مخیله، لا یسما جدلیان بل شعریان، شعری نامیده میشه، فعرف و بشناس.